24 یک 98 حضرت استاد مفیدی بحث فقه و نکاح مباحث مربوط به عقد.
بسم الله الرحمن الرحیم. چه چیزای ذهنی شریف شما من تو کلمه وحده باشم که خوب نیست بفهمید.
یکی در رابطه بین بحث رابطه بین دلیل و منات، علت و منات، این اون خصوص ملت مرد نظر همه کنی دیگه اون خصوص مطلق، این بحث بسیار مواصل و دوم این که بحث ادله لزوم لفظی بودن عقل فقط اجماع هست و همه ادله دیگه هم داریم. این رو هم حالا
من در خصوص نکاح عرض کردم، یعنی اجماع مستقر محکم
در خصوص نکاح، از اون در خصوص نکاح لزوم لفظی بودن عقد دلیل غیر از اجماع داره یا نه؟
بنابر اینکه معاطات را در کل عقود ما به هل انشا بگیریم، مثل در بی معاطات بگیم بی است، درسته؟ بنابر اون در نکاح جز اجماع چیزی نداریم، اما اگر در اصل معاطات حتی در بی هم، حالا من در مرحوم شیخ اینجا که معاطات مطرح کردن بعد شروع کردن ادله‌ای که آوردن کسانی که برای اینکه گفتن حتما باید صیغه بی لفظی باشه، عرض کنم که چند تا دلیل بود. بعد از اینکه ما تا یه مقداری بحث کردن فرمودن که من سری جاشو پیدا کنم. بقی الکلام فی الخبر الذی تمسک بهی یا تمسک بعد بهی فی باب المعاطات تارتن علی عدم افادت معاطات اباحت التصرف و اخرى على عدم افادت هل لزوم جمعا بینه و بین ما دلن على صحت مطلق البيع كما صنعه في الرياض و هو قوله عليه السلام انما يحلل الكلام و يحرم الكلام. مرحوم شیخ صابری بحث کردن توضیح المراد من يتوقف على بیان تمام الخبر و هو ما رواه ثقت الاسلام، ثقت الاسلام مطلق همه کلینی هستن. بله. ما رواه و ثقت الاسلام فی باب بیع ما لیس عنده و شیخ فی باب نقد و نصیحه عن ابن ابی عمر عن یحیی بن الحجاج عن خالد بن الحجاج عن ابن نجیح قال قلت لابی عبدالله علیه السلام الرجل یجیئنی و یقول اشتر لی هذا الثوب و اربحک کذا و کذا فقال الیس این شاء اخذ و این شاء ترک. دارم تو کتاب هاید اینا جدا نوشته باشن، تو کتاب میکنم ها که این شاء نوشته اینا به این شاء قلتو بلا قال لا بأسه انما یحلل الکلام و یحرم الکلام و قد ورد، حالا این اصلیش بود، و قد ورد به مضمون هذا الخبر روایات اخر مجردتن ان قوله انما یحلل کلها تدلو الا انه لا بأس به هذه المباعده بل مقابله ما لم يوجب بيع المتاع قبل ان يشتريه عن صاحبه. پس اگر صحبتی بشه چیزی بگیره بده مثل مصاحبه ولی صریحا نگفته باشه بعتو، هنوز چیزی نشده، ان شاء اخذ و ان شاء ترک. درست میره تو مغازه هنوز چیزی نخریدید، اگر تا حدی نرسیده که بگید به تو انما یحلل الکلام و یحرم الکلام، کی معامله شد؟ وقتی که بگه به تو، تا نگفته نه. پس گفتم معلوم میشه که انما یحلل و یحرم صیغه بیع هم حتی چیه لفظی باید باشه و غیر لفظی کافی نیست. مرحوم شیخ باید بحث میکنه. بله،
این شاعر که فرمودین متوجه این شاعر اخذ و این چیه؟ چه حساب بگیره اگر خواست بگیره؟
بله، این بود که یجیعون الرجل و یقول اشترلی هذا الثوب و اربخو که کدا و کدا.
این قرار معامله داره توضیح میده اون لفظ خاص.
بله. ولی باز انشاء اخذه و انشاء ترکه، هنوز نشده، میخواد نمیخواد، یعنی معامله تمام نشد که بگه دیگه مثلا فهمیدن نگه تمام نشده اشکالی نداره. قال علیه السلام لا بأس انما یحلل الکلام و یحرم الکلام ان شاء اخذ و ان شاء ترک، یعنی هنوز صیغه بی نیامده. خب پس بنابراین در خود بی هم این حرف بود که اونجا هم باید صیغه لفظی باشه، بدون حتی خیلی ها مشهور میگن با عربیت هم داره شرطه، یعنی صیغه فارسی باشه کافی نیست، مثل نماز خیلی حملش کردن. حالا این فتوا الان دیگه مشهور نیست، اما چرا بوده که عربیت در صیغه بی صیغه نکاح شرطه. در صیغه نکاح که الان معمولا علما نام صیغه اجرا میکنن، هر دو تاش را هم فارسی میگن برای احتیاط، هم چی میگن عربی میگن، که این دو تا را هر دو تا با هم جمع میشه.
خب روایتی هم داریم در نکاح که به عنوان دلیل میشه ازش استفاده کرد که لفظ لازم تصریح کرده باشه.
که لفظ لازم
نه
نه
نکاح.
نه همین امثال این چیزا بود. بله تو مستمسکم خوندیم زارم نبود اینجا،
پس یعنی دلیل فقط میشه اجماع.
بله در خصوص نکاح بنابر این که بگیم لفظ در سایر عقود نیست، اصلا عرض من این بود، بنابر این که لفظ در سایر عقود کل فقه عقد شرط کار نیست، اجماع داریم که در نکاح هست. این منظور
برفض که این عدله رو تو اونجا قبول نکنیم.
بله بله، یعنی رو مبنای این که اگه گفتیم که اونا هم باید لفظ باشه که هیچی دیگه، اینجا روشن تره اون دلیل های اونجا اینجا میاد، اما اگه اون عدله رو جواب دادیم گفتیم نه در هیچ عقلی در سراسر فقه شرط صحتش لفظ نیست، صیغه لفظی نیست، درست شد؟ اگه اینا گفتیم در نکاح اینا قبول نمی کنیم، میگیم این دل اختیار در خصوص نکاح باید لفظ باشه، میگیم اون عدله که مخدوشه، میگیم اون عدله میزان نیست، در نکاح میزان اجماع. این مقصود مثلا اون روز که گفتم اجماع فقط در خصوص نکاح با این بیان.
بعد اون دسته از فقهایی که بگم که در عقد بی بگم که لفظ لازم هست و لفظ صحیح نیست، بعد معاتات چکار میکنن؟
اون پرشی صفحه میشه بحث کردن دیگه، خیلی هاشون گفتن معاتات فقط موجب اباحه هست، ملکیت نمیاد. اباحه مثل اینه که میرید مهمونی چیزی میزنن جیمشون، بعضی نه فقط اباحه تصرف میاره میتونید استفاده، ولی زال لوازمی داشت مثلا به ارث نمیرسه، یه معاتات اباحه بیاره به ارث نمیرسه. حالا زنی کنید همین طوری شما میتونید بردارید درش تصرف کنید، اما مالک شرعی نیستید که اگر شخص وفات کرد به ارث برسه به همسایه.
بعد اون دلیل چیه که اباحه رو اثبات میکنه اما در نکاح نمیشه این اباحه رو قائل شد؟
در نکاح باید القی زوجیت بیاد، تصرف نمیشه بکنه در بدع و در چیز زوجه الا به القی زوجیت، چون میدونید بعد یا زناست یا بعد شبه هست، یا نکاح عقد دائمه یا نکاح عقد موقته یا تحلیله، از این ستا بیرون نیم، عقد دائم، عقد موقت، تحلیل و اونش دیگه میشه زنا. ولی زد چون اینجوریه در نکاح نمیشه بگیم که چکار کنه معاتات اینجوری باشه که به این معنی که فقط اباحه کنه خودشا بر اون مثلا زوج، زن اباحه کنه خودشا بر زوج، نمیشه اباحه اینجا معنی نداره، اونجا در ملک تصرف اباحی معنی داره، معقوله و اقلائیه شرعن و اقلائیه، اما در اینجا اباحش مساویست با زنا.
این دلیل خاص داریم اینجا خواست
نه دلیل نیاز نیه عرف و قلام
نه خب
چون بینه زنی که اباحه کنه خودشا بر یک مردی اسمش چیه؟
چون چیزی زنا. که اباحه میکنه
اما یه شخصی که مالشا اباحه کنه به دیگری چیه اسمش؟ بذله بخورمان. این مقصود نمیتونه اباحه کنه.
این فنیش چیه؟ چرا خودشون؟ چون خودش ملک خودش نیست؟ یعنی خودش صاحب اختیار خودش نیست؟ این بازگشش به چیه؟ نکاح؟
بله نکاح آثار داره، صرف و تصرف نی. آثاری از عرض کنم که مثل ما یحرم بالمصاهره، مثل عرض کنم که ارث، مثل نفقه و سایر چیزهایی که اینا آثار نکاح.
اینها جو در نکاح اگر بخوام تنظیرش کنیم به بی، همونطور که در بی میگیم معاتات بنابر اون نظری که فقط مطلق اباحه میاره دیگه، ارث نمیشه دیگه، نمیدونم از شما که نمیتونه خرید فروش کنه، فقط مطلق اباحه تصرف داره. اینجا بگیم نکاح اون آثار رو داره، چه دلیل وجود داره که نتونه خانم خودش رو اباحه بکنه؟
اگر ما در عرف عام داشتیم که حتما تصرف در مال دیگری معنون بود مثلا به بی اجاره، درست شد؟ و میگفتیم معاتات هیچ کدوم اینا نیست، درست شد؟ به محض اینکه اون طرف مالشو میداد او اسمی میشد غصب، میشد دزدی، عرف همراهی نمیکرد، میگفت گذاشته جلوی تو دزدی اسمش. الان اینجا در عرف عام اوخلا به تایید شعر به محض اینکه خودش اباحه کنه میشه زنا، یعنی اسم داره این اباحه. در اونجا راه های مختلف داره، اباحه ملک هم تصرف انتفاع است و انواع، اما در اینجا اسم داره، به محض اینکه بذل کنه اسمش زناست. یه واسطه نداره اینجا که بگن که او خودش را اباحه کرده، بز او چیز خودش را برای چی؟ برای او بدون اینکه زنا باشد. اباحه اسمش زناست، اما باید عرف دارن اسمش هم زناست. ملازم کنید اینم به خاطر اینه که این اباحه‌ای که اینجا صورت میگیره خصوص بزه، با اون آثاری که مثل زن ولد و عفت عمومی و روابط اجتماعی همه اینا برش متفرقه، این نیست که چیزی را برداره بخوره، یا
یعنی اهمیت بیشتری داره آثار،
آثار داره مثلا خود
ولد تصرفات مالکان رو داره،
آثار تکوینی اجتماعی عرفی همه اینا داره، به نحوی که این نمیشه بگیم که اباحه بکنه. اباحه مساویه با زناست در عرف، اینجوریه مثلا، غیر این معنای دیگه نداره.
در واقع عرف معتاد رو بی میداند، لذا احکام بی بر معتاد بار میشه، ولی عرف اباحه نفس رو
زنا
نکاح نمیدونه،
نکاح نمیدونه،
برای این آثار نکاح بار نمیشه.
حالا اون فرمایش شما تقریریه برای اینکه معتاد بی هست، ولی شما گفتن رو مبنای کسی که اصلا معتاد رو بی نمیدونه چرا نتونه بگه این با، چون کسی که معاتات رو بی نمیدونه اباحه معاتاتی اسمش تو عرف دزدی نی، غصب نی، فلان نی، اما اباحه بود و اسمش تو عرف اسم است، به طور اطلاقی میشه زنا که عرف کل بشر نمیدونه.
من تحریف سوال میکنم، شما به تناسب ارتباطش با فضای کلاس اگر سر آفرسید جواب بکنم. اینکه شما فرمودید تو تنبیه منات ابزار تنبیه منات ابزار مدون داره، غیر مدون داره، غیر مدونش شاید مدون شاید یک صدام اون غیر مدون ها نباشه، بعد به این تناسب فهمید که فقیه همه این ابزارها داره، اون کسی که مثلا میگیم افقهه اون ابزار غیر مدون نزدش بیشتره، بعد به این تناسب فهمید رفتیم تو این روایتی که ما من شیء یقربکم الی الجنه الا اینکه فی کتاب الله هست، اون چیزی هم که شما را مبعد نسبت به جهنم اون هم تو کتاب خدا هست. ولی من جذب شد سوال پرسیدم آیا این فقط منحصر در احکام فقهیه، یعنی آثار تربیتی، نمیدونم روانشناسی، علوم دیگه اینا زیر این آیه قرار میگیره یا نه؟ کلا میشه این که ما میگیم همه چیز در دین هست، همه چیز در قرآن هست، ادلهش میشه نمیدونم تبیانا لکل شیء یا رتب و یابس در قرآن هست، اینا اونا رو در بر میگیره؟ آیا مثلا دلیل این که قرآن بطن داره، بطنش بطن داره، هفت بطن، اینا ادله پشت مثلا اینها هست ادلمون؟ اگر ایناست پس بطن، اگر تفسیری چیزی هست یا ارجاع بدید ما به نیا ببینیم به چه دلیل، به چه بیانی ما میتونیم بگیم که اینها پشتوانه از این ابزار رو به ما میده برای فقیه اینا ابزار هست؟
در این که همه علوم هست یک فضا
تفصیلش هست، اجمالش هست.
بله در این که کبریات شهر بالفعل در منظر فقیهی که کاملا مأنوس به فقه باشه و مطلع باشه موجود دو بحثه. علومی هست که فقه نیست، درست شد؟ ولی ادعا این است که این علوم در کتاب و سنت موجود. ما من شیء الا وله اصل فی کتاب الله، این علم کل شیء فی عین سین قاف و سایر مواردی که از ابن عباس گفتم تو در المنصور سویت نکرده، لو ظل اقال بعیرا لكم لوجدته فی کتاب الله لوجدته شاید فی کتاب الله. اون یه ادعاست، اون راه دستا بردنش برای همه نیست، به فقها ها مربوط نمیشه، اون چیزیه که فقط گفتن هست. بله در روایت کافی هم بود، لو اتاکم من یخبرکم به ذالک لتعجبتم، وقتی به شما نشون میدم میبینه هست تعجب، عجب این بود ما نمیدونست. اون یه سنف کلام، اما اونی که من عرض کردم برای کبریات، کبریات شریعته در خصوص احکام خمسه یا بیش از خمسه. شرع پنج گزینه ایست ظاهرن، حرام و واجب و استحباب و کراهت و اباحه، ولی ظاهرش اینه که واقعیت انشاءات شرعی بیش از پنج ارزشی و این غناء شرعه. این پنج تا ما همینش هم متشرع دیگه آسون بوده یاد بگیره، همین ازش گفتم. و الا ما انشاءاتی داریم که مکروه اشد و کراهت در یک فضا با هم جمع میشه. اینجوری نیست که یه چیزی مکروه نشود باید یا مباح باشه یا مستحب باشه، نه، میشه درجه بندی هایی که مستحب باد تو واجب باد، اوجب واجب با اصطلاحات مختلف که به عدلش هم میشه نگاه بکن. حالا اون دیگه سنگین میشه کار فضای استنباد، میمونه برای اونایی که همشا میدونن. فعلا در فضای متشرعه این پنج حکم را میدونیم، گزینه هایی که در شرع مطرحه پنج تاست نه دو تا، ولذا برای مکلف های واحد ضد هم دیگه میاش کالام نداره از قوت شرع. جای بوده از این نای که آتئیست هم مدو ایرادی گرفته و شنیده بود برای نمیدونم نکاهی چیزی، این همین اندازه وقتی حالش شد که اولش برای خیلی سخته فضای ذهنشون باید و نباید بکن و نکن، همین اون فضای استحباب و کراهت و امثال اینا رو جمع نمیتونه بکنن. مثلا میگید که کسی که قرض گرفته از دیگری قرض گرفته، درسته؟ او که قرض گرفته از دیگری مستحب به یه چیزی بذاره روش، قرض الحسنه است ولی مستحب به یه چیزی بذاره روش بیاد بده بده. برای اون کسی هم که میخواد بگیره مستحب اینه که قبول نکنه. خب این استحباب، خب خلاصه مستحب بده یا ندن؟ میبینید کسی که تنگ نظر باشه در حقوق میگه خلاصه این پول از این طرف رد و بدل بشه، از دست او پول بیاد به دست مقرض، خلاصه خدا میخواد نمیخواد، هم میخواد هم نمیخواد، از او میخواد که بده از او میخواد که نگیره، منافاتی نداره. وقتی گزینه ها انشاها را در یک فضای بازتری میبینیم، یعنی فقه باید و نباید نفس یک کار نی، پنج تا گزینه است نسبت به خیر، برای کسی یک کاری حرامه برای دیگری اون طرف مقابلش حرام نیست. و حالا یادم هم اون کسی که چیزی شنیده و بحث میکرد چی بود، من بحث جالب بود شنیده بودم و مطرح کرده. حالا ایه حال ما اینا در فقه خیلی داریم، درست شد؟ ما عرض ما این بود که تو فضای شریعت انشاءات شرعی ما کبریات شارع فرموده که فقهایی که انس به کلمات شارع میگیرن این کبریات را دستشون میاد تا میرن جایی که به تعبیر مرحوم استاد حسن اصفهانی اعلم و افقه کیه، اونیه که به مذاق معصوم آشناست. خوب میفهمه الان تو این فضا این سوال مطرح شد امام جا بودن از این سوال چه جوابی دادن، ذهنش اینجور شده، اینقدر نزدیک شده به مرام شهر این مقصود. ولذا چجور میشه اینجور بشه؟ همون چیزایی که علینا ان نلقی الیکم بالاصول و علیکم ان تفرعوا. اصول اینجا خیلی معنا داره، خیلی از اصولی که ما میگیم اصول به دقت خود صغریات، فقیر بعد از یه عمر که کار میکنه و چرا هم شارع الخانه کرده؟ چون درک کبریات واقعا بعضی جا سخته، خود اون فقیر میفهمه یه عمر نیاز بود تا اینا را بفهم. اما خب علی ای حال بعد از یه عمر میرسه به این چیزی که مثلا یه رده ای از چیزایی را که تا حالا کبراهایی بود که منعزل از همدیگه بودن، فقیر میبینه همه اینا صغریات کبرای لطیفتر برتری هست که او درکش میکنه. بخوادم به یک کلمه همه را بگه نمیشه، راه و چیز او طی بشه. این عرض من بود برای اون، پس مخلوط نشه.
کبریات فقه الان این ادعا هستش که همه کبریات فقه هست تو دین هست؟
بله، این من اصلا خیلی ها میگن نه. پس اگه بود که ما این خد محتاج استصحاب و براعت و اینا نبودیم که شرب توتون کجا مثلا هست که حرامه یا حلاله و امثال اینا مسائل مستحدثه به خصوص. اما این ظاهرا مناخود نداشته باشه که همون
کشف نشده یا اینکه بعضش
نه. ببینید تلقی فقیهانه اون کبریات کار همون فقیه. من عرض کردم آجا ها میگفتن که بعدی که کفایه چاپ شد، خب کفایه خیلی مختصره نسبت به نصفش، نصف کفایه به این مختصری مصابه رسائل، یعنی جلد اول کفایه که اصلا تو رسائل نیست، از جلد دوم کفایه قدیمی اون تازه رسائل شروع میشه، یعنی نصف کفایه برابر کل رسائل. آنجا همه فهمدن صاحب کفایه که بالا منبر تو درسشون گفتن که آقایون من زحمت 30 ساله شما در اصول رو تبدیل کردم به 6 ماه، یعنی کفایه مختصر 30 سال باید بخونی آرشین. میفرمده یه اصفهانی اونجا بود گفت که آقا این 6 ماه شما به اون 30 سال نیاز داره. 6 ماه میگید درست. حالا بعضی وقتا یه کبریاتو موجز هایی که اینجوره نگید 6 ماه، این 6 ماه تو دلش 30 سال نیاز داره. حالا کبریات شرعی هم اگر باشه تا کسی فقیه بشه به این کبریات برسه، علامه و علیه قدرت درکش را داشته باشه، اون کار میبره یا اون زحمت میخواد. هر جوری هم بیا بگم اینه خراب شد، دیگری نمیتونه درک کنه که الان این خدا رحمت کنه من آقای کازرونی بودن 80 سالشون، ما 13 سال طلبه شده بودیم تو مسجدشون میمدن رحمت الله یه چیز داره میگفتن، بعد میگفتن که این محاسنشون باید اینجوری میگرفتن میگفتن آقا اینا حاصل 80 سال عمره، قدرش را بدونیم. یعنی منم بچه 13 ساله مثل حالا انا یک کمی بچه خوب گوش میدادم که حاصل 80 سال عمر چیه. واقعا یادمه بعد مدتی میدیدم که این حاصل 80 سال عمر برای خود حاجی آقا حاصل 80 سال عمر، این بچه 13 سال نمیتونست بفهمه که اونی که در حاجی ها میگن چیه، حضم کنم. ولی کرم نبودیم اونی که آجه ها میگفتن کار نبودیم به گوش همون بخون میشنیدیم، اما اون حزمش درکش کار میبره. منظور اینه که کبریات شرعیه هست، ادعا اینه فعلا. حالا ببینید سر برسه من ادعا اینه که الان هیچ چیزی نیست از کبریات کلی شرعیه که در مرعا و مسمع فقه فقها نباشه، ولی رسیدن به اونها زحمت میبره چون درکش سنگینه، یک فقاهت بالا میخواد. اگر القا بکنم مباشرتاً باعث صدمه میشه به فقه و فقها، کج فهمی میشه، نفهمی میشه. ولذا شارع صیانت کرده این کبریات را، دیدید این رو میگن استتار میکنم برای اینکه صدمه نخوره، یه چیزی را استتارش میکنم، یعنی میبرنش زیر برگ و میبینی مثلا یه کسیه که تفنگ به دستشه اما طوری استتارش میکنم اون کسی که نگاه میکنه باورش نمیشه. گاهی بعض چیزایی را که نااهل بدون صدمه میزنه شارع مقدس بین صغریاتی استتارش میکنه، یعنی تو علوم اون چیزی هم که شما گفتید همینجوره. یه عبارت توی روایت هست من نمیدونم حالا قطعا مراد از آن برمان، یه احتمالش اینه که حضرت فرمودن که روایت مفضله هیچ سری نیست مگر اینکه این سر به این خلق منکوس القا شده، یعنی حتی اسرار بالا بالا همه علوم هم باز تو دسترس مردمه، اما طوری مخفیش کردن، استتار کردن، متفرقش کردن که دست نااهل نگفت. تو روایت داره اسم الله الاعظم مقطع فی ام الکتاب. شیطان اسم اعظمی که این همه خواص و آثار داره تو سوره هم موجوده، مقطع فقط بخشش کردن که فی ام الکتاب، فاتحه الکتاب، نه کل قرآن. کل قرآن که شبای قدر چی میخونیم؟ نه نه هم دعایی که قرآن سر میذارن بله، نه اللهم وقتی قبل از اینکه سر بزنید، وقتی باز میکنید مصحف شریف را، میگید اللهم اینی اسألوک به هذا القرآن و به حق من ارسلته فی به حق من ارسلته و ما فی و فی اسمک الاعظم، مقصود من بود بله، و فی اسمک الاعظم و اسماء صریح این دعاست، در این که در قرآن کریم باز کردید هر کجاش هم باز میکنه ختام میکنه همون صفحه شریف و فی اسمک الاعظم و اسماء اکبر
اکبر
بکنم اکبر بله اسم اکبر و اسم اعظم اینا تو دعاهای مختلف آمده و فی اسمک الاکبر و اسماء اکبر بله منظور اینجوریه که علوم هست تقدیش
شما هم تعمل که الان همه کبریات هست بالفعل هست طبیعی، حالا باید زحمت بکشه اینو تلقی کنه. نمیشه مثلا یعنی این ادعای بلفعل خیلی ادعای سنگینیه. خب شاید بگیم خب خیلی از روایات اخبار بوده که الان از دست رفته. خیلی از چیزا هستش که منظور اینه که امام زمان احسان بیاد یا تبیین کنن، تفسیر کنن. یعنی قطعا هست، اما شاید بلفعل نباشه. نیاز داره به حضور امام، بعدش هم که در خیلی همین روایاتی که سوزون دادن و رفتن از بین رفت، شاید اونا بود که رفت. این دین ناقص نیست، دین رسونده، حالا یک کشف میشه توسط امام زمان احسان، یک از بین رفت.
ببینید مثلا ما یک کبرا داریم که یه جمله حدیث تو یک بار کتابی که مثلا در بیت شریف شیخ الطائفه در بغداد آتش زدن، این حدیث که سوخت بخشی از کبریات شهر رفت. معرض میکنم یه نمیشه شارع در این کبریاتی که القا فرمونده اینجوری نیست که اگه یه کتابی یه سطرش سوخت بره
شاعر راضی به این کار نیست مثلا.
اصلا نمیشه ریخت اون کبرات اینجوری نیست. اون اساس اون کبرات به اینه که شهر یک نظامی داره، یه چیزایی داره به هم دیگه متناسب و جفت و جور شده. حالا من خیلی اصرار ندارم سر این که این بگیم قبول بکنیم یا نکنیم، یه ادعاست، ببینیم ممکنه سر برسه نه، ولی بگم اونم این مانعی نداشته باشه که شما بفرمایید که کبریات موجوده، در دسترس هست. الان ببینید
نیاز ندارم که این بطون قرآن رو بفهمیم دیگه.
بله بله این ربط
بله 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 درست بطون بسن همه علوم هم بله. از ته خود
بله درست
بدون نیاز ربط بطون و تفسیر بله. بطون نرسیم بله.
اینی که مقصود من از فقه بود بطون نبود، بطون حساب دیگری داره، راه دیگری هم داره. شیخ بهایی اینا هر کدوم گفتم اشاره بکنید دیگه تکرار نکنم، شیخ بهایی در کتاب لوامع صاحب قران اگر همجوری یاد بیاد، مرحوم مجلسی اول خیلی بزرگ بوده ایشون، خدا رحمتش کنه، این قدرم این پسر بابا رو قبول داره که هنگام است، خیلی بزرگ بوده مجلسی اول، ملا محمد تقی رضوان الله، دو تا کتاب دارن، روزت المتقین شرح فقیه عربی، لوامع صاحب قران همون شرح فقیه فارسی، هر دوش هم خوبه، مطالبش هم همه یه جور نیست. به نظرم در لوامع تو نرم افزار هم هر دوش هست الحمدلله. تو لوامع فرمودن که من خودم، ببینید چه سندی قوی بلاواسطه، یعنی خودم از شیخ استادم و از شیخ بهایی استادم شنیدم، شیخ بهایی فرمود اینی اتمکنو من الجفر اتمکنو لإخراج تخریج نمیدونم ولی لغتی برای چی؟ برای قواعد علامه، قواعد علامه کتاب فقهیه. شیخ بهایی میگن که نه از رای کبریات اینا، این از رای علم جفر من میتونم کتاب علامه را از بای بسم الله تا تای تمد استخراج کنم. کی داره میگه؟ مجلسی اول شاگرد خودم بلاواسطه تو این کتابش نه، خیلی ناحرف است که شیخ بهایی بگم من قواعد علامه رو میتونم. این علم عادی نیست، فقاهت نیست که این از طریق علوم غریبه و بطون آیات شریف است. علم جف خود یکی از بطون حروف مقطع قرآن. حروف مقطع چقدر بطون داره؟ یه بطنش رو علم جف که علم امام در کافی شریف هست که امام کاظم سلام الله علیه فرمودن در نصی که داله بر امام تزدیت امام رضا سلام الله علیه فرمودن علیون ابنی ینظر مثلی فی الجفر الذی لا ینظر فیه الا نبی او وصی نبی که این اصل جفر است. خیلی علم به جفر علامت امامته. این جفر اصل اینا میشه بطون، اینا میشه غوامز، اینا میشه علوم غریب. اما کبریات فقه نه، اصل از اینا است. الان جناب ابان با اون جلالت قدری که داره که اون جلسه هم که من عرض کردم آقا بعدش فرمودن که حضرت براش گریه کردن، معلوم اوان خیلی خیلی بالاست. منم یک سر سوزن نخواستم که از جلالت قدر اوان، من داشتم از محضر امام دفاع میکردم که خود این من طلبه شخصی کسی اونجا ممکنه به مراتب بیادبتر باشم محضر امام برسم. اما خب فعلا ما کار نداشتیم به خودمون یا جلالت عوام، کار داشتیم به اینکه محضر امام اقتضای چی را داشت. این مقصود من بود که گفتم و الا عوام معلومه. اما همونجا عوام خلاصه کبرا رو نمیدونست. کبرا چی بود؟ اینکه ان المرء تساوی الرجل فی الدیه حتی اذا بلغ الثلث رجع الى النصف. یعنی کبرای شرعیه اول نمیدونستم. اگه میدونستم دیگه اون حرفا نبود، اصلا مبتلا نمیشد. میگه قیاس چیه؟ چون دو تا موضوع شرعی بود، یک کبرا رو نمیدونست مبتلا شد. درسته؟ این مقصود منه. حالا کسی که یک عمر با روایت سر کار داشته، کبریات همه دستشه، همه اینا رو میدونه جاش. اون چرا که شارعی فهمیده میدونه. این اگر درست جلو رفته باشه مبتلا به قیاس نمیشه. بله عرض کنم که کم و زیادم فقه ها همشون یه جور نبودن. میگن شهید اول شبهه افقهیت داره در کل تاریخ اسلام. کی میگفتن شنیدم خیلی شهید اول. اگر بگم کل فقه های تاریخ اسلام افقه از همه کیه، یکی از کاندیدای افقهیت شهید اول رضوان الله علیه. منظور همه یه جور نیستن، اینقدر تفاوت میکنه کار. بگیم که حالا این چون کبریات هست همه با چند روز درس خوندن همه فهمیدن، این ادعای ما نبود. ادعای ما که هست میشه که کسانی باشن که برسن. خب بله بفرمایید.
این
دست
حیثیات موضوع هست اگه اینو با هم انصابی شدن قیلی هست اینو انصابی شدن، این تنقیه منات هم برمیگرده هم مسائل و مفاسد.
بله یعنی در غیری ها نوعاً مصلحتش در طول و مصلحت نفسی میشه. نماز جمعه مصلحت نفسی داره هرچه هست، ترک بی و این که این بی نمیذاره اون مصلحت نماز بیاد میشه مصلحت ترک بی. چرا در البی؟ چون مصلحت نفسی مال نمازه، این میاد جلوی اون مصلحت نفسی رو میگیره. پس مصلحت در ترک بی و مفسده در انجام بی چیزی نیست جز رادعیتش، جز این که این نمیذاره اون بیاد. اینجور عرض کردم که در
خودش هم غیر از اینکه با علت مصادر میشه خودش هم دائم مدار مسئله مفاسد هست.
همون غیری ها؟
نه
که قیلی هم نباشه. میتونید بگیم دائم مدار مسئله مفاسد هستن؟ منات منات معمولا با ملاک فرق میکنه. موسیقی قبل نمیشم به عبارت صاحب جواری چیزی گفته بودن تن لعدم علم ناول مساله تنقیه منات ما میگیم. ما هیچ وقت نشدید شما یاد نمیگم فقه تنقیه ملاک. ملاک که تنقیه نداره که، ملاک مساله و مفاسد واقعی است. خدا متعال میدونه هر چیش هم را فرموده. اما منات تنقیح داره. منات یعنی اون حیثی که حکم دائر مداره بود. وقتی هست حکم هست، وقتی نیست حکم نیست. درسته؟ این منات تنقیح داره. یعنی چی تنقیح داره؟ یعنی خودش بین چند تا جمله مخفی شده، مخفی شده بین منات ها. مثلا تو رؤیت هلال، رؤیت هلال میگن متعارض است. یه روایت گفته سمل رؤیه افتر لرؤیه، یه روایت گفته اگر تطبق داره شب دومه. با اینکه ندیدید رسول چطور جمع میکنیم؟ تعارض مشهور اعراض کردن از تطبق به روایت سمل رؤیه عمل کردن. اما اینجا که تنقیح منات کنید، تنقیح منات به ایمان میگه روایتی که میگه سمل رؤیه داره اصل استصحاب داره میگه، اونی که میگه تطبق مال شب دومه داره اماره رو میگه. ببینید منات منقح کردید که منات سمل رؤیه نه مصالح و مفاسدش. اینجا مصالح و مفاسد، اینجا اون چیزیست که میزان و حیثیست که حکم را آورده، حیثی که سم لرؤیه افطر لرؤیه یعنی لا تنخذ الیقین
بشک.
این استصحاب
رو
رؤیت
کن تا
وقتی که ببین مثلا این دارن یاد میدن. درست شد؟ ها یه روایت اون صحیحه، تو روایت متعدد هم میگه وقتی تطبق داره این علامت اینه که شب دومه. مشهور گفتن اینا معارضن اعراض کردن. درست شد؟ شما ممکنه بگید نه ما اینجا تنقیح منات بکنیم از تعارض هم خلاص میشه. این اماره است بشه اون اصله، از اماره وارده بر اصله. یعنی وقتی اینجوری هست حال دیگه صاحب جواهر باشن، اینجا صاحب جواهر بشه سید بحر علوم عرض کردم چیش میگن، از عجائب دیگه صاحب جواهر خیلی احترام به سید بحر علوم میذارن، ولی دیگه جایی میرسه که دیگه صاحب جواهر در همین بحث رؤیت هلال مرحوم سید بحر علوم به روایات صحیحی که در این داره که اذا رؤی قبل از زوال فهو للیله الماضیه و اذا رؤی بعد از زوال فهو للیله الاتیه که شو عمل کردن صاحب جواهر ناراحت میشن خلاف شد. بعد میگن که تعجب از سید ما استقامت طریقته اینجا عمل کرده. خیلی تو این جمله صاحب جواهر حرف کرده. صاحب جواهر بزرگانی از فقها رو کرده، اسم میبرم به راحتی میگن اختلال طریقه داره. اختلال طریقه یعنی فقیه که نیستن هیچی، و اختلال طریقه خیلی است تو فضا. به کیا بگن؟ من دیگه حالا اسم میبرم بله یعنی روش استدلال اختلال طریقه دارن. به حسابی ها ایشون میگن اختلال طریقه، اعتنا نمی کنم به این که فلانیست باشه، اما سید ها نه. و لذا این مده سید کردن ما استقامت طریقته، سید استقامت طریقت دارم. اون دیه تعجب کسی که استقامت داره اینجا به روایات رؤی قبل از زوال عمل کردن. و حالا که اینجوری که من عرض میکنم درست باشه که تنقیح منات کنیم، یعنی اصلا بابا مناتی که سمبل رؤی است مال استصحابه، رؤی قبل از زوال و بعد از زوال اماره. خب دو تا روایت، یکی داره اصل رو یاد میده، یکی داره اماره برای یاد دادن میگه. اماره مال موارد وقوع اماره، کجاش بینش تعارض است که شما بفرمایید که چیه؟ شما بفرمایید این نمیشه اون نمیشه. حالا اینا دیگه مقایسه طلبی که من نمیخوام که فرمایید شما کجا رسید برای ها. پس منات و ملاک میتونه طوری باشه که اصلا ریختش دو چیز باشه. ملاک مصالح واقعی است که علم الله اصل مطلب را درش محققه. منات اونیست که از لسان دلیل میفهمیم که انشا دائر مدار اونه، ولی اصلا ربطی به مصالح و مفاسد و ملاکات هم نداشته باشه، یا داشته باشه به نحوی که آقا اول فرمودن چی باشه، عام مخاصم منوج باشه یا مطلق باشه یا تقسیم بندی یا نسبش که خیلی مهمه.
محضرت تو نیکان خویی چند دلیل رو بودن برای اینکه لحظ میخواده شما برمید که دلیل
نداری؟ خب بسیار خوب بودن، بسیار خوبه. اگر یادونه بفرمه اگر من نگاه میکنم اشان
حالا میتونید بیاریم بلی
دیگه هم دیده بودم گفتم خدمت آقایون بگم چی بود که یه بحثی کرده بود اونم برخورد کردم که
از
اون
واسه تو همین علت رو فرد علت منا بله تصمیم دارم ببین همین نگیرم از اون موضوع شده که همه عقل تابع مسائل مفاصل واقعی هست یعنی شما میفرمایید همه تابع و طبق مسلک مشهور عدلیه دیگه پس اینو اول قبول داریم برخلاف اشعار حتی اونایی که مناطشو فقط مطرح شده اینا مسئله واقعی دارن ولی بعضی ها اشاره به هر دلیل نتونسته علتشون رو بگه بعضی ها علتشون رو گفته تصریح کرده تو دلیل تو مقام اثبات بعضی ها نتونسته بگه یا نشده یا نخواسته بگه اونجا که نگفته حالا برای اینکه حکمشو رو موضوع ببره آمده منات داده مناطشو مثلا بهش تصریح کرده حالا مثلا بگیم اسکار مثلا اسکار از او باب بگیم بعضی وقتا یعنی آمده قالب و فرم و ارزم بودی شما که الگو داده برای اینکه بفهمیم که آقا توی موارد حکم میاد روی موضوع در واقع نمیتونسته بیاد مصلحتشو بگه مصلحت واقعیشو بگه آمده یه فرمول داده طبق یه فرمول آقا شما این موضوع و یه احکی حکم برش بار یه موقع مناطر هم نمیتونه بده میاد فقط ذکر مصادق میکنه میگه آقا این مصداق حکم میاد روش بعد نمیان مناطر ازش استیار میکنه یا بعضی وقتا هم فقط یک مصداق رو میگه که دیگه از باب ابراز خصوصی هم مثلا فهم میتونی منات رو برسونی از هم اینه که پس فرق اصلی علت و منات اینه که علت همون مصلحت واقعی هست که از هم شعار اصلا حکم رو بخاطر اون کرده دو موضوع ولی این که در مقام بیان نمیتونه بیاد همه علت ها رو بگه مثلا ولی میاد یه فرمول میده یک از هم دو شما شابلون میده میگه ها بذارید روی مصادیق بفهمید که این حکم روی کدوم کردی مصادیق موضوع میده این شابلونه میشه منات میشه بعدش درست یا نه
بله در بخشی از فرمایش که خوبه یعنی ما اگر علت را اون ملاکات واقعی بگیریم و مصالح و مفاسدی که احکام دارم داره اون هاست با زمیمه اونی که شما فرمودید که احکام تابع مصالح و مفاسده نه تابع مصالح و مفاسد است در نفس متعلق به نفس فعل تابع مصالح و مفاسد به طور مطلق گاهی حتی مصالح در نفس امر در متعلق مفسده مثل اوامر امتحانی امثالی درست شد؟ اون میشه علت به مصالح و مفاسدی که حکم داره ولی گاهی اون مصالح و مفاسد را حالا یا نمیشه یا هرچه هست خود اونها الان نمیاد به من از سی ظهور یک ملاحظه‌ای که او کاشف از اون ملاک معیت با اون ملاک داره تلازم با اون ملاک داره این الان اینجا میاد که میشه همون مناطی که صحبت هم و حیث هم هست اگر فرمای شما توضیح بخوام بدم اون مثالی که جلسه قبل عرض کردم که محرم استزلال برش حرام مناطش چیه؟ سائرن باشه با سایه متحرک مثال شما نمیدونیم چرا ولی اینا منات رو کشف کنیم خب ولی همینجا در این حالی که نمیدونیم مثال چیه میدونیم که اینا کاشف از اون وجود ملاک یعنی وقتی سیر با مزله سائر هست یه ملاکی هست اینجا که ما نمیدونیم وقتی سیر نیست تو زیر خیمه نشسته اون نیست پس یک ملاک که واقعا هست یه مناتی میزان انشاء شده و حرمت که اون منات ملازمه داره با اون مصلحت و مفسده واقعیه میگه فرمای شما اینه بله خوبی خب خیلی خوب حالا دیگه چه عرض کنیم در تحقق به اینا فرمودید یا یه چیز دیگه هم کنه یادم نیمد گفته بودم که خدمت آقایم بگم چی برخورد کردم
دو مطلب نتیجه چیزی که متوجه این درسته یعنی
بفرمایید کدوم مطلب را؟
دو تا مطلبی که عرض می‌کنم
بله بله بفرمایید
یکی اینکه هر چیزی تو قرآن هست یا همه کبرت هست یا همه علوم هست این اختلاف مبانی چیز هست و منظور الفاظ خود قرآن نیست که از لفظ قرآن بشه همه چی رو در آورد و اهل خودش رو داره و از طریق فقاهت نمیشه بین رسید که ما از الفاظ باید همه چی رو بفهمیم.
همه چیز یعنی علوم غیر فقه را،
حتی خود فقه، یعنی همه کبریات فقهی از خود الفاظ باید در نمیاد، این چیزای دیگه. یه نکته دیگه هم که تنظیم مناس رو دارن شما وسیع تر از چیزی که تو از خانه ما ها از گرفتید، یعنی همین تو مثال سومی رویه به ذهنه که تنظیم مناسش استثباره بیدید. خب میگم یه چیز فراتر و وسیع تر
ببینیم وقتی بله توجه داشتم دیگه ده. این مثالی که الان گفتم
ضابطش
ولی تعریف منات برش بود، یعنی الان روایت سمله رؤیه منات، یعنی اون چیزی که ملاحظه فرموده در این کلام و حکم دائر مداره اونه چیه؟ تبیین اصل استثناء که چون موقن استی به ماه مبارک سمله رؤیه که ببینی سام واجب است. افتر لرؤیه چون موقنی به سوم که مجازی به افطار کردن لا تنخذ الیقین به شک لا تسومن نشک تو روش هم سریع هست مفصل نارمان درست. این به معنا منات، وقتی منات شد من عرضم این بود گاهی منات مبسط و مضیقه، گاهی منات رافع تعارضه که این مثال، ولی منات خلاصه مناته. منات یعنی الان شما فرق نمی کنه بگید منات اون استدلال در سیر در حال چیه، تا اینکه بگید اینجا منات وجوب مراجعه به رؤیت حرمت نقض یقین به غیر یقین. بعدن هم بگید اماره است اون روایت، وقتی اماره شد اماره وارد بر قاعده استصحابه، پس او میتونه مقدم میشه. منات خیلی جوره، مثال ها موارد خوبیه برای اینکه انواع مناته تنقیه منات به این منات تنقیه منات که منو صاحب جواهر دارن قبل از فرمایشتون نظرتون باشه. صاحب جواهر وقتی میگم منقه تنقیه فقط یه مقصود دارن، این است که شما از یک دلیلی یه چیزی را بفهمید، استظهار کنید، خلاص درست شد. و وقتی استظهار کردید از خود ظهور لفظ یک جامع کبرای کلی بفهمید عرفاً، این خود لفظ ظهور داره در یک کبرای کلی به هر نحوی، یک یا بعدی که یه دلیلی دارید از ناحیه اجماع بیاد موضوع رو برای شما معین کنید. منقه من اجماع او ظهور، بس ایشون اینجوری میدونن منقه را با اون نحوی که ما بحث کردیم، اینا همه منقه خوبه اما منقبه من دیگه وسیطری هم معلوم شد که جوهره منقه این تعریفی که ایشون میگن و چیزی که میگن به رسم اجماع بیاد منقه باشه یا ظهور منقه باشه، این مال مرحله اثباته فقط، تنقیه منات اثباتیه. اما ثبوت تنقیه منات چی بود؟ میگو که عرض کردم که تنقیه منات یعنی چی؟ یعنی شما سعی میکنید خودتون رو برسونید به اون موضوع واحدی که انشاء اشاره، ولو یک موضوع واحد در دو جا به دو صورت جلوه کرده، تنقیه منات یعنی شما میرسونید خودتون به موضوع واقعی، موضوع واقعی به هر نحوی برسید، اجماع باشه استثناء باشه ما کار نداریم چه راهی برسونه، معلومه که رسیدنش باید طبق ضوابط باشه، اما خلاصه تعریف ثبوتش اینه که شما اونا بفهمید. درست شد؟
از اونجایی که الان گفتم احکام تابع مسائل مفاسد و شارع اساسا طبق اون میخواد احکامشو بگیر، اگر هم نتونست بیاد مناطشو میده، چه اصراری هست بگیم احکام تابع عناوین هم و اصل و موجودیت عناوین، وقتی میدونیم که اصل شارع اولا داریم که مناط ها رو بده طبق یه فرمول کلی حکمشو بار کنه، بعد موارد زیاد هم هست که میشه القاء خصوصیت و القاء چیز
بله، ولی نکته اینه که در محاورات اخلاقی وقتی یک کلامی حکیمی صادر میشه، کلام او دائر مدار اون اسمی است که تو آمد.
خب مثلا کلام شاعر خلاف اون سبکه، یعنی اینجا بگیم مثلا
بحث معروف اینه که الاحکام تدور و مدار الاسماء، مرحوم صاحب جواهر به خیلی از کسات به رد میکنن حرف سید بحر العلوم را در مسئله چی کشمش اسیر زبیب، اسیر زبیب بودن وقتی کشمش شد آب ریختی و شروع کردی جوشوندن، اینجا هم حکم اسیر انبی را داره یا نداره؟ به استصحاب گفتن داره. به صاحب جواب میگه که نه، آخر انب با انگور دو اسمه، شما به کجا مجاز هستید به شاره نسبت بدید که چون شاره گفته آب انگور، بگید آب کشمش هم بله. چرا؟ چون مقصود از انگور اون چیزی بوده که تو کشمش هم هست. کجا میگید؟ اگر بود که اسمش نزد عرف عوض نمیشد. وقتی یک اسم الاحکام تدور و مدار الاسما، وقتی اسم عوض شد دلیل مربوط به همو اسم خلاص. اسیر انبی، شما حق ندارید بیاد یه موضوعی که اسمش عوض شده، حکم حرمت و نجاستی که مال او بوده بیاد برای اینجا.
همین محاورت عرفی اصلا تقنین که میرن، خب قضای تقنین آیا ردش همینه یا میان میگن آقا ملاک مهمه؟ فکر نکنید که فقط اعظم
ملاکی شما... که معلوم باشه بله مهمه، اما صحبت سر اینه که ملاک و منات مستنبت باشه. علت مستنبته حرام صاحب جوارم داره، حرامه بهش عمل کنید، میشه قیاس. یعنی شما حد زدید منات اینه، حد چه فایده داره؟ منصوص الاله باشه خب، منصوص الاله نباشه شما نمیتونید صرف حدس منات اینا بفهمید. فضا اینه. بله اگر قطعا منات رو فهمیدید درسته، فرمایش شماست. یعنی اتفاق داشته باشن عرف عقلا برای این که کسی که این جمله را فرموده منات در نزد او و عرف همه میفهمن منات اینه، اگه کشف کردیم درسته. اما تا مادامی که به اونجا نرسیدیم، الاحکام تدور و مدار الاسماء، یعنی اون عنوانی که تو لسان دلیل آمده اوست که محور حکمه.
اگه 90 درصد جایی که اشاره مثال زده برای حکمش،
خب
اونجا رو همه آقایان القای خوشحال از مثالا که همه گفتن از با مثالا و یه قاعده درست میکنه که آقا جاها دیگه هم پس میخواد قاعده بده. اگه مثلا یه فقیه یه طوری بوده اینا رو هرا خصیت یا معمولا کار کرده یک مقول معروف قاعده درست نمیکنه.
ببینید ما این فرمایش شما خوبه در این که شارع میخواد جاهای دیگه هم قاعده بدهد،
نمیتونست قاعده رو بگه، مثال زده.
خب حالا الان ما اون قاعده ای رو که منظور نظر بوده بهش رسیدیم یا نه؟ این صحبت اثباتش مهم.
معمولا میرسیم مثلا مخواسته بگه شهرهای بزرگ، گفته آقا کوفه بغداد، نمیاد که فرمول بده که میاد اسم میبره که اسامی که اون زمان بهش نیاز دارم.
ببینید موارد از اونا که نفی قیاس است مناظرات امام صادق سلام الله علیه و ابو حنیفه معروفه دیگه. حضرت مثال هایی میزنن، میگه خب وقتی چیزی واجب از کسی فوت شد باید قضا کنه. پس هر کجا شما یه وظیفه شخصی داشت نتونست انجام بده مانع پیش اومد باید قضا کنه. مثلا ما میگیم ضابطه این حضرت چی فرمودن؟ از ابو حنیفه سوال کردن، گفتن روزه مهمتره نماز؟ هر متشریع میدونه نماز مهمتره. فهمیدن در این حالی که نماز از روزه مهمتره، حائض باید روزش رو قضا کنه، نمازش رو قضا نمیکنه. بره نفی قیاس کنه. خواستم بگن اینجور مناطگیری ها نمیشه. شما بگید که خب منات چیه؟ اینه که هر که یه واجبی داشت باید قضا کنه. پس اگر روزه قضا میشه نه، با اینکه مهمتره. بله مثلا البول انجس ام منی، همین منی که بول انجس توره باید خیلی داره. بول فشار قبر میاره، چه انجسیتش دوبار آب میکشن تو تو این رو باید هم داره. حضرت فرمودن اون وضو میخواد اون غسل میخواد، در خلاف قیاس. و چند تا مورد دیگه که الان حالا دیگه یادم نیست. بخشید
فرمودن امثله برای مناس
قبلا دیگه یادش کردیم؟ نه یادم رفت، میگم دیگه شروعه. بله اگر تذکر باشه میام. موارد خیلیش یادمه، موارد متعددیش که یادمه میخواد بعضی هاشو سریع عرض کنم. بله یکی چند تاش که الان عرض کردم. مثلا ببینید برای یکیش هم فتواجی آقا برای زعب هست با کارد با مثال محله ابتلاع عظیم. مثلا برای سجده واجب در آیات قرآن اون وقتی که از ضبط صوت و اینا پخش بشه. الان نوار ضبط صوت آیه رو میخونه، آیه سجده واجب باید سجده بکنید یا نه؟
مشهور میگن نه.
چرا میگن نه؟ میخوام به تحقیه منات مهم
خصوصیه.
منات ها چی گرفتن که میگن نه؟
حی باشه، زنده باشه.
حی باشه
یعنی صدا از شخص زنده خورده.
حالا منات اینه؟
اون کسی
همه عرض میکنم
اون میگن هست واجه میشه ولی
رادیو چطور؟ تو رادیو الان دارم میخونم.
اگه زنده بخونه واجب میشه. تو رادیو اگه برنامه زنده باشه بخونه میگن سجده واجب.
استحسان نیست. دلیل اینه چیه؟
دلیل اینه شاید الان به ذهن میرسه فکر نکنم دیگه. ولی خب شاید این باشه که آیه که بخواد بعضی از آیات که اصلا سریع سجده داره. میگه سجده کن شاید اون مثلا کسی که داره میخونه امر خدا رو داره همونجا ما ابلاغ میکنه سجده. ولی اون کسی که زنده نیست
خب امر خدا که لازمانیه، اونی که ضبط کرده همون وقت داشته بالفعل امر خدا رو برای شما میگفت، حالا اون زمان قرائت او داره الان پخش میشه.
موضوعه
اگه میگید این صوت او نیست، تو رادیو هم صوت او نیست که
نه.
را تبدیل شده به امواج و برگشته این دستگاه
که امر به سجده کرده
مثلا 20 الان داره میخونه شما داری الان میشنوید.
نه 20 سال پیش خونده و امره به این شاد کرده، حالا صداش داره زخمه، داره پخش میشه صدا.
خب تلویزیون هم با فاصله میاد، 5 دقیقه قبلش مخصوصا فاصله باشه، میدونی فاصله میشدم. شما یه چیزی که از تهران پخش میشه قم زودتر میشنینن تا مثلا بندر عباس.
اون مقدار فاصله شاید مثلا اولفن بهش
میشه دلیل
خیلی مسامه میشه،
مخصوصا که صوت او هم که نیست، تبدیل شده صوت او کم یه تهرانه تمام
صفر و یک شده.
بله دیجیتال آنالوگ هر کدومش جور و واجور پخش شده، صوت او که نیست. از کجا بگیم؟
اینجا دیگه اون گفته پنج دقیقه دیگه من شنیدم
میشید تو مایه همون احتیاط جواب
نشد. نه گفته
بگیم
فاصله
رو مرغا میدونن. اگه شما میگه فاصله مرغا میدونن، الان از رادیو که داره پخش میشه شما نمیدونید که زنده است داره میخونه یا ضبط گذاشتن تو رادیو. وظیفه تو چیه؟ نه میخوام بحث کنیم ننات را. ما میدونیم شعار فرموده این آیه را که قرائت کردم شما شنیدید سجده کنید، منات این سجده چیه؟
خضوع در برابر آیه این که داریم میشنوید. ولی اون شاید شما در مقام اصلا در مقام این نباشه که خضوع در اونجا مثلا شایسته است انجام بشه، چون داره ضبطه، یعنی اون گوینده نیست در واقع و تو هم مخاطب نیست.
مثلا الان یه کسی مثال آشقش الان خوابه، توی خواب خیلی تو خواب حرف میزنن، خیلی حسابی تو خواب آیه رو خون
خضوع قرآن
باید چی سجده کنن یا نه؟
قاصد نبوده،
قاصد نبوده، دارن تو اور بینا. قاصد از کجا آوردی؟ تو کدوم دلیل؟ تنخیه منات. میگه باید قاصد باشه، قاصد نباشه اون منات وجود نیامده. از کجا؟ دلیل مناتی رو تو فقه میاریم که این باید دلیل میخواد دیگه. اگه بگید این دلیل منات رو داره میگه، قصد میشه منات. درست. تدور و مدار القصد. قاصد واجه. اما اگه بگید قصدم اگه توی جایم آمده از باب مورده، نه اینکه منات باشه که وجوب خلاف بود. خب اینجا میشه قصد میزان نیست. بله کسی میخواد سخریه کنه، میخواد اذیت کنه، اون میگه از باب چیز دیگری میگه واجب نیست سجده کنید. تحریک نکنید او را برای مسخره کردن به آیه. و الا یک کسی در شرایطی داره میخونه. به عبارت دیگه در یک کلام بگر که ذهنهای متشم و اساسا سجده بر آیه واجب تعظیم قرا مفاد آیه است و خدای متعال تعظیم او، نه مثلا منات قصد قاری. این باشه فتوا عوض میشه. من برای این عرض میکنم که مثال هاییست برای اینکه تنخیه منات به دقت درش زمینه تغییر فتوا را فراهم میکنه. بله عرض کنم که مثلا بر رؤیت بله
وجوب مجرد فسخ نکاح
بله بله احسن این مورد خواهید عیوب فسخ نکاح حیثش چیه؟ اونی که منات و عیبه چیه؟ اگه این منات مسلم شد میتونی توضیح بگن نه نه در عد منات این حکمت است که معلوم باشه ولد عد باید نگه داره برای این یا نه این منات داره منات در عد چیه؟ اگه گفتید منات خیلی لوازم داره اگه گفتید صرفا حکمته و منات مثلا یه چیز دیگریه اونجا توسعه نمیشه بدن خیلی مثال من نگاه کنم یا پیدا کنم خیلی منو بگم خیلی هم پرفایده است بله
در عده کسی گفتید منات بحث بلد داشتن نداشتنه از قرآن
کسی نه من یادم نمیاد که منات اینجوری روایاتش دلالتش خیلی خوبه شواهدش هم روشن مثلا یائس شد چیه؟ عده نداره تا دیروز که روز تولدش نشده بود 50 سال قمری عده داشت فرداش دیگه عده نداره چرا؟ چون یائس هست عرض کنم غیر مدخول به ها عده نداره اینو شواهد روشنیه که منات اونه اما نه اون جایی که مورد حکم است که غیر مدخول به خروج نست و یائس نیست اون نه دیگه کسی فتوه من خبر ندارم فتوه ندارم یا تنخیه من رو نمی کنم خب اینم از این حرف حالا نمیدونم دیگه من دو چیز دیگه هم تو ما آتاد دیده بودم که عرض کنم بعضی چیزها رو چقدر نیازه نمیدونم حالا بقیه مباحث چی ها هست و تعیین بکنید
شرایط انتقاد عقد و شرایط متعاقده مباحث بعدی هست که باید بحث بشه حالا معاطات رو خودتون سلام میدونید اگر مطالبی هست که
معاطات را یکی دوتا بعضی چیزایی که من شیخ فهمیدم بد نیست عرض کنم یکی تو تنبیهات معاطات الامر الثانی تنبیه دوم معاطات شیخ فهمیدن که المتیقن من مورد المعاطات و به حصول التعاطی معاطات باید حتما طرفین پول و جنس حاضر باشه مثلا نون را بده پولش را بگیره حالا آمدیم نون را میده نصیحتا مثلا میخواد پولش را بعد بیاره یا پول را میده میخواد نونش را بعد میشه یا نمیشه ابتدا مرحوم شیخ فهمدن نمیشه فهمدن که ببینید المتیقن من مورد المعاطات و به حصول التعاطی فعلا من الطرفین فالملک او الاباحه فی کل منهما بالاعطاء فلو حصل الاعطاء من جانب واحد لم يحصل ما يوجب اباحه الاخر و موقف ملکیت فلا يتحقق چی معاوضه ولا الاباحه یعنی که یه طرف بده مثلا نسیه باشه هیچی نمیاد رأسا لان کل منهما ملک و مباف ملکیت باید بده که او مالک بشه اون طرف هم چیزش را بده و بگیره که مالک بشه وقتی نداد نمیشه چیزی که نداده خب این حرف درسته یا نیم آخر کارم بله
درسته. چون مقدم اصلا صحت معاطات و همین فعل خارجی بودی
خب فعل او داد و اونم گرفت شد مالک سمن او را چطور مالک بشه
نه خب میگه که نمیشه دیگه
ببینید من به شیخ میگم من فروشندم به شما مبیع را میدم به دست شما خواهی تملیک کردم شما هم گرفتید و تملک کردید
در
پول این را خب شما ندادید به من که من چی تو مالک بشم حرفی مالک نمیشم خب حالا واقعا نمیشم بیانی نداره من اینا گفتم بله
چطور
معامله
که این
مالک بشه
شما نمیشه
بله
معامله
نیست من عرضم اینه که من خود شیخ هم بعدم توضیح هم که خوندم دیدم نه چرا نمیشه بعد دیدم آخر کار خود من به شیخم توضیح دادم نکته خوبی در بعد
شرط متأخر نیست
نه اصلا نیاز به شرط متأخر نیست ببینید معاطات درسته که مفاعل است بده بگیره الا ای حالا باید بده اما اون چرا که ما بهل انشاء است در یک فعل کافی ما بهل انشاء ما میخوام وقتی مبیع را من میدم به دست شما این اعطا یک فعل واحده چی به وسیله او انشا شده؟ نه فقط ایجاب ایجاب و قبول با هم درست شد؟ ایجاب و قبول چیه؟ بیعه پس با فعل واحد، با اعطاء واحد، انشاء بی محقق شد. به انشاء بی محقق شد یعنی چی؟ یعنی مبیع شد ملک شما، ذمه شما مشغول شد به من. یا اگر اون طرفش هم عینه، بعدا باید بدید، من شدم مالک. اگر طرف بیام یه عین باشه نه ذمه، مثلا میگیم این کتاب را دادم به ازای اون خودکار. درسته که فقط الان ما به الانشاء من اعطاء مبیه، فعل واحد کافی برای انشاء بی. وقتی بی انجام گرفت، کتاب شد مال شما، خودکار شما، چون عینه ثمنه شد بر من، ولو شما هم یه تو این مجلسی خودکار من ندید، یه ما بعد تو جایی مثلا تو شهرستانه یه ماه بعد به من تحویل بده. بله؟
قبول صورت نگرفت.
چرا دیگه؟
با قبض
گرفتن؟ قبض مبی. ببینید؟
نکته که گرفت قبول کرد که اینو
قبول کرد. احسن. بی را قبول کردن. نه تملک این فقط کرد.
بله؟ اعطای یک طرف به قصد انشاء طرفین.
احسن. انشاء بیعه. نه اینکه فقط به قصد تملیک، اونم قصد تملک، تملیک عوض هم بمانه.
میخواست
قبول نمیکرد. بله. ببین رمز مطلب اینه، معاتات انشاء ما به الانشاء فعله، لازم نکرده ما به الانشاء دو تا فعل باشه، که اعطای او اعطای او، یک فعل کافی. ما به الانشاء ما میخواد یک فعل صورت گرفت. ما به الانشاء چی بود؟ نه ما به الانشاء ایجاب، فقط ما به الانشاء بی که ایجاب است و قبول. با همین فعل اعطا و گرفتن او بی انشاء شد، و لازمه به اینه که مبی شد مال او، ثمنش رفت به ذمه او، یا اگر ثمن عین بود اون ثمن شد مال من، ولو نده الان به من. این من نگاه کردم نکته یه که حتما مطرح بشه در معاتات، ما به الانشاء فعله، فعل مطلق الفعل کافیه برای ما به الانشاء، لازم نکرده در ما به الانشاء دو تا فعل باشه که بگیم در این. یه نکته در لفظی که بله مرحوم شیخ در وقتی جایی میرسن در اون کجا بود فهمدن، معامله چهار جوره، یا مبیع کلیه، ثمن شخصی، یا ثمن کلیه مبیع شخصی، یا هر دو کلیه، یا هر دو کلیه یا هر دو شخصی. چهار صورت بی بود. کجا اول عقود گفتن اول بی فهمیدن؟ یه جای مکاسب بودن در خیارات که نبود، در اول در اول نسیه فهمید. خیارات که تمام میشه فی نقد و نسیه، اونجا مرحومش تقسیم ربعی دارن جالبه، که یکیش میشه کالی به کالی. بعد فهمید القول فی نقد و نسیه قال فی تذکره ینقسم البیع به اعتبار تأخیر فی اهل الى اربعه اقسام: بیع الحاضر بالحاضر، شخص به شخص، و هو النقد. بیع المؤجل بالمؤجل، و هو بیع الکالی بالکالی. بیع الحاضر بالثمن المؤجل و هی النسیه. بیع المؤجل چی؟ بالحاضر و هو السلام، صرف و سلام. که چهار جور بیع، این تقسیم بندی خیلی خوبیه. کالی به کالیش مشهور میگن باطله، مثل آیت الله بهجتون میگن که نه لازم نیست، لزوم رو نداره کالی به کالی، نه اینکه باطل باشه. یکی از جایی که آجه ها فتوای مشهور موافق نیست همینجا در بیع کالی به کالی، خیلی هم محل ابتلا میشه این کالی به کالی زمان ما به خصوص. در زمان ما بیع کالی به کالی مفصل محقق میشه، توجه ندارن متباین. هر دوش کلیه، هم ثمن کلیه به ذمه است، هم مبیع کلیه به ذمه. تلفن میزنه مثلا 500 کیلو شکر رو میخره به اون مقدار، نه پولی به حساب او واریز میکنه و نه تحویل میگیره جنسی رو، ولی میگه معامله هم شد. الان نفتی که میفروشه همجور نیست، مثلا نفت هایی که میفروشه هم همجوره، کل معاملات نفت
پیشروسی باز میکنه،
پیشروش
اعتبار باز
میدونم، پیشروش به ایمان که اگر سلف باشه پولا بدن بگن که خب بعدن. بله؟
نه
بگه بدن میشه سلف.
نه جنس رو اول میدن، اول نفت رو تحویل میدن.
نه نه الیسی، حالا الیسی فکران باز میکنه، یعنی اعتبار تو باید که مقابل ازشون در نظر میگیرم، میگم ما اینقدر نفت رو بدیم، اینقدر اعتبار دیم که شما جنس ما بدیم، بعد تعیین میکنم چه جنس های وارد کنم. خب اینجوری شدید در مورد فروش نفت
السی را بانک میزبان باز میکنه.
بانک میزبان باز
خریده رو فروش ها چه کار میکنن؟
خب طرف حسابشون بانک،
مثلا ایران نفت ها میخواه بده به عنوان مبی، او خریدار پول رو کی میده؟
پول نمیده اصلا، فقط اعتبار میده، یعنی در ازای اینقدر نفت اینقدر کالا با اینقدر دلار میتونی از من کالا بگیری، نه پول میده نه کالا رو نفت میده، فقط اعتبار برشون باز میده.
خیلی جا پول میدن که همه جا لازمه،
بعضی جا خوب پول میدن، ولی خب این که الان داره معامله میشه ظاهرا یه تلویزیون آقای اومد سازوکار خرید فروش نفت گفت دارن
همه نفت ایران الان با سازوکارهایی که تو تحریم فرق میکنه با معاملات جهانی، معاملات جهانی کالا در ازای نفت نیست که، کالا در ازای نفت نیست، دلار در ازای نفته.
بله.
معاملات به اینه چکا میکنن، یعنی نفت رو میدن و پول رو با هم همزمان میگیرن، یا نه الان معامله میشه نه نفت تحویل دادن و نه پول رو گرفتن، ولی معامله ثبته، معامله شد تمام، میگن معامله ما تمامه، ولی نه نفت داد نفت دیگه ما دیگه میدیم، پولش هم وقت میگیریم، میشه درست کلی به کلی، غیر حاضر به غیر حاضر. حالا الان به نظرم کالی به کالی محل ابتلاء زمان ما خیلی بشه، بعدا باش برخورد بکنه. خب چی بود که رسید به این چهارتایی؟ ها ها، برای معاتات جزاکم الله خیرا. بله در معاتات ما یک مابهل انشاء میخوایم، مابهل انشاء فعل است، نه اینکه فعل متعدد است، هیچ دلیلی نداریم که در مابهل انشاء که فعل باید دو تا فعل باشه، کافی است شأنیت داره یک فعل برای اینکه مابهل انشاء بشه و معاتات محقق.
در
سوال
کردن رو در معاتات هم کلی
بود، بله.
بله. اینجا رسید
که نکته خوبی بود. ببینید در معاتات وقتی یه چیزی را میدیم اون این است دیگه، کلی نیست چون حاضر، معاتات اعطاء بالفعل دیگه، یه چیزی را میدیم پس اونی را که میدیم این حاضر است، مقابلش اگر کلیه میشه معاتات نسیهی که طبق این بیانی که مرز کردم درست میشه، هیچ مشکلی نداره. طبق بیان اول شیخ مشکل میشه، با دوتایی بدن هر دوش باید حاضر باشه. معاتات نسیهی نداریم، معاتات سلمی هم نداریم. اما با این بیان که تصحیح کردیم که ما بهل انشاء یک فعل واحدم باشه کافیه، شما با یک فعل واحد معامله سلم را انشاء میکنید. چجوری؟ پول را میدید او میگیره به ازایی که دو ماه بعد فلان جنس را بده. معامله صرف سلم معاتاتی، یا الان مبی را میدید برای اینکه او دو ماه بعد ثمنش را بده، نسیه معاتاتی، و یا هر دو را میدید، هر دو شخص حاضره که میشه معامله شد.
پس معاتات اصلا
معاتات در کال
معنی نداره دیگه، چون باید بالاخره یک طرف بده.
بله حالا معنا داره یا نداره، داره یا نداره، فعلا که درسته با این بیانی که الان شد کالی به کالی معنا نداره، اما این که بگیم که اصلا معقول نیست خیال میکنیم میشه تصور کرد، و اون این است که شما معاتات چی بود؟ ما به هل انشاء فعل باشه، بسیار خوب فعل باشه، یعنی اعطاء احد الابوین از کجا میگیم؟ منشأ صبر کنیم، منشأی نیاز داریم که بیعه، ما به هل انشاءی میخوایم که مبرز و مقوم اوه که این انشاء بی بشه، درست شد؟ میگید الا ولا بوده، بعد اون فعلی که ما به هل انشاء اعطاء احد الاوزین باشه، این قید از کجا به این میچسبونید؟ حالا مواردی که الان شما اگر بگن که همین السی که فرمودید باز میکنه یا نظیر اینها، یه چیزیست که نه نفت نه پولش، ولی یه مدرکی میفرسته مثل سفته، مثلا میفرسته میده به دست بود، میگه با دادن این سفته من انشاء بیع چی کردم؟ بیع عوضینی که هر دوش کلیه. شما میگه هیچ کدومه که ندادی که، خب کجای ما بیل انشاء فعل خوابیده که این فعل باید اعطاء احد الاوزین باشه، باید این فعل لیاقت داشته باشه که چی باشه؟ اون انشاء اقلوائی بیع را انجام بده. خب اخلا میبینم بعضی جاهایی چیزی که احد العوض نیست میتونن انشاء بکنن. فقط معقولیت شما بگم آن. من بگم اونم میشه کالیبه کالیشم معاتات درش مفروض به همین بیانی که عرض کردم که معاتات انشاء فعلی و این فعلی نخوابیده که حتما این فعل باید اعطا و احد العوض باشه. یه اعطاییه به فعل
نیست انصافا طرف داره باز میکنه و ارتباز میکنه. این تو نیست که اون منفعلی باشه بگه من بعدن منم حسن ارتباز میکنم. اینم داره فعل، یعنی قبول خودش رو با فعل داره میفهمونه. بگه این که جنس تو رو گرفتم بس من ارتباز کردم.
خب پس قبول بی کردم.
پس اینم یه فعلی انجام داده غیر از اون ارتبازی که وظیفش بوده. پس اینم دو فعل شد. یه فعل ارتباز سمن داریم مثلا. یکی هم فعل، یه هم فعله. نمیگه قبول تو واقعا فعل قبول ارتباز. پس این هم باز ایجاب و قبول دو فعل شدن ولی اون فعل دومش
و نکته رو ببینید ما در وقف و هبه چی میگیم؟ میگیم در هبه و وقف هر دوش که شرط هم هست. در هبه و وقف میگیم یه صیغه هبه داریم، یه صیغه و عقد چی داریم؟ وقف داریم. یکی اقباض موقوف داریم و اقباض موقوف درست؟ که شرط هم هست. اقباض یعنی دادن اون عین باشه. الان اینجا اون فرمایش شما اصلا نمیاد اینجا. چرا؟ چون وقتی من مبیع را به شما میدم و شما میگیرید، گرفتن مبیع شما چی بود؟ تمام شد.
موضوعیت داشت
عقد، عقد به عنوان عقد آمد تمام شد. میگید بعدن هم که باید بدم که اون شبیه اقباض اون چیزیست که در ذمه شماست، جز عقد نیست. یعنی لازم نکرده چون بعدن شما باید اون ثمن را بدید اون باز بیاد بشه جز عقد. این مثال دادم به هبه و وقف. هبه و وقف عقدش با اقباض جدا از همه. شما عقد را میخونید ایجاب و قبول، وقف و هبه محقق شد، بعد میگن شرط اقباض هم بکنید. پس معلوم میشه اقباض میتونه منعزل از نفس العقد باشه. فرمانا نفهم همینه. یکی چیزی را که میدم به شما میگیرید به تمام شد.
از اونی که اقتباس نائب اون اقباس کردن که وظیفه من هم در اقباس اقباس کنم. منطور چون اقباس معجل الان من با این اقتباسم تزیدش اقباس در مقابل کردنه دارم قبولم رو فعلا میرسونم. ولی اون اقباس که رو که دومه برگشت عقده مقابل شما بعدا صورت میگیره. منطور یه اقتباس
مقابل
ببینید
اگه میخواد موضوعی به من که میخواد ببرید جزء عقدش کنید نه.
پس چیه؟ تأثیر داره ولی جزء عقد نیست؟
بله شرط صحت. الان مثلا ببینید همه هبه عقد داریم ایجاب و قبول، ولی اقباض موهوب شرط صحت. ولی زمان میگن اگه کسی چیزی را بخشید عقدم خوندن قبولن کردن طرفی، اما اقباض نکرد و مرد، مال ورث است. شرط صحت نه جزء العقد. شرط صحت با جزء العقد خیلی فرق میکنه.
از نظرم ایشون اون قرض دادن بعدی رو نمیگه. در این مثال خودکار و کتاب شما فرمودید ایشون بحث خودکار دادن رو نمیگه. ایشون میفرما که همین که کتاب رو شما دادید به ایشون، همین که ایشون کتاب از دست شما میگیره میگن این یک فعل دومیه. یک فعل اول شما
یعنی قبول دادید.
آره ایشون که قبول کرد تو میشه این شو فعل
دوم. این اندازه که منم عرض کردم درسته. آره. یعنی دزا گفتم ایجاب و قبول
فعل تعبیر نکن. این بگین دو فعل ایشون این رو
نه دو فعل مقابل فرمایش شیخ
بله هم جواب
شیخ فرمودن باید بده و بگیره او هم بده و بگیره.
یعنی اون اقواز دوم شیخ گفتن لازم نیست ولی اقتباس لازم و اقواز دوم بعدن میتونه.
بله قبضش باید به نیت معاتات باشه. این درسته. یعنی ما بهل انشاء که فعله، این فعل دو طرف داره. اقباض او انشاء ایجاب است بالفعل، قبض او اقتباض او چیه؟ انشاء قبول است اما بالفعل بالاقتباض. این فرمایش شما این که باشه که درسته. یعنی یک فعلی است که دو طرف داره و هر دوش باید باشه. ما برای تحقق دلیل الحمد لله رب العالمين صلى الله علی محمد و آله الطیبین
الطاهرین. ادبیات اگه بخوام که مرحوم شیخ خلقشون ثابت نمیشه از این جهت که بازم بالاخره فعل طرفینی در کار هست. اون طور تعاطی مستقر که اون عوض و مثمن رو باید اقباض کنه ولی اون دخیل نشه. اون طور نائب داره. یعنی بازم تو معاطات تعاطی طرفینی هست.
اون کلمه این نائبی که شما میفهمید مترجم من میخوام بگم اصلا نیاز نیست به این نائب. چرا؟ چون نائبی که شما میگید اقباض بعدیه. جوهر عقد اومد که چه نیازی به نائب داریم؟
چون این فعل بود اومد.
خب الان با اقتباس انشاء بی کرد، یعنی عقد تمام شد، چه نیازی داریم به اون نائبه؟ مثل که تو هبه با عقد، عقد اومد، اقتباس جدا شرط صحت تو وقف هم هم
دوم میشون باید باشه، هر دو تا باشه، میشون باید خودکار بدید تا
یا الله سلامت باشه، التماس دعا فزکم الله ان شاء الله. حالا بازم برای جلسه بعدی روشن تر باشه بحث، یاش اینا که
آره شما
متشدد نباشه.
الان میخوام بگم سر بحث بعدی بذارم به
معنی دیگه. اولیاء عقد در جواهر بخونیم.
هر شما سلام می‌دین. الان شرایط این اقاد عقد و شروط متعاقده. حالا هر کدوم سلام می‌دین.
صفحه جلد 29 جواهر اولیاء عقد نکاح بود دیگه بحثمون.
بله.
این کلیاتی که راجع به عقد بود صحبت شد. میاد تا بله کجاست؟ اولیاء عقد اولیاء
به صورت کلیه، ولی خب قرار شد مثال ها و مباحث تو نکاح بیاد که خود دوستان پیشنهاد دادن راه موافق بودن.
بله ببینید الفصل الثانی فی العقد اونجا هست، در اولیاء عقد هم میخواد خود عقد بحث بشه یا اولیاء عقد. صفحه 170 132 اولیاء عقد 170 170 اولیاء عقد بشه بطن الفصل الثالث مفصل ثانیه و الفصل الثالث فی اولیاء العقد.
خب یک شرط کلی در انعقاد کلی عقد لازم نیست قبلش گفته بشه، بعد
میخواد فصل ثانی را مرور بکنیم.
این مباحث الان قبل از ورود به نکاح
حدود 40 صفحه است، 37-38 صفحه است، فصل ثانی را مرور میکنیم. شما انشاءالله نگاهی بفرمایید اگر رسید این فصل بعدش یا جلسه بعدش انشاءالله. انشاءالله معیت بشید. از آن گفتن
الان بودم بحثی که بیشتر سوال کردن که موزن از روایات مثلا یا مثلا مقداری از روایات از دست رفته نظر حضرت عالی در وقت چیه؟ چون بعضی راستیم فهمودن ما قبول نداریم که خیلی مثلا میگم بودیم که میگم یک قسمی یک قسمی از روایات در اون سوختن کتاب ها اینا از بین رفته باشید. بعد استشارتون یه بود که شما در ابواب مختلف فکر مسائل رو ببینید، همه اینها دلیل داره، روایت داره و اینجور نیست. بعد من عرض کنم آجا بعضی از ما مسائل میداریم که اینها صرف فقط اجماع دلیلش، یعنی که من عرض کردم فقط در اینجا اجماعه، چون در سر دیگه یک بشه همجور کم کم در موضوع نیبوده یاداش کنیم، چون همه خیلی زیاد نیست اینهایی که تنها دلیل برش اجماعه. چون استشهاد کردم گفتم خب الان مثلا حق حبس زوجه هیچ دلیلی بخی روایت رو بیان میکنه چه بیان میکنه همه رد میشه، ما شما مفصل نو بحث میکنم، فقط تنها دلیل به حق حبس زوجه اجماعه. این پس شاید مثلا معلوم، یعنی شاید بتونیم از این بگیم خب یک سری روایات شاید بوده، آقایون اجماع از کجا داشتن؟ این روایاتی بوده که از بین رفته، ولی شما فهمیدن نه ما اینقدی چیز نداریم،
روایات اگرم هرچی از بین رفتن به این صورت نبوده. توضیح شما جلسه بعد یادآوری بکنید، توضیح خوبی هم داره در این که قرار نیست که یک مثلا کتاب خونه آتش بگیره بخشی از روایات درست، اینجور نبود، خونه شیخ اینجور نبود که تراثش اونجا باشد و وقتی هم سوخت هیچی دیم شباهد شیخ مفید استاد شیخ بودن سید مرتضا
اصول اربعه نه اونا همش از بین رفته،
اونا میگن همش در همین کتب اربعه هست، میگن همش در کتب اربعه هست.
شش هزار اصول اربعه مرا شش هزار تاش بالاتر که صاحب اصول میگن شاید جلسه
شد.